کتاب ایوب. جلسه یک، مشکلات تفسیر و ایده های نادرست درباره کتاب. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه اول است، مشکلات تفسیر و ایده های نادرست در مورد کتاب. مقدمه 00 از 24 تا 2:06. سلام، من جان والتون هستم. من در کالج ویتون عهد عتیق تدریس می کنم. حدود 15 سال است که اینجا هستم. قبل از آن در مؤسسه کتاب مقدس مودی، جایی که 20 سال تدریس می کردم، تدریس می کردم. دوره دکترای خود را در کالج اتحادیه ابری در سینسیناتی گذراندم که مرا برای کارهایی که انجام می دهم به خوبی آماده کرد. اساساً من یک متخصص متن هستم، یعنی متون را تجزیه و تحلیل می کنم، چه متون ابری باشه و چه متون خاور نزدیک باستان. من سعی می کنم آنها را گرد هم آورم تا به ما در درک بهتر کتاب مقدس کمک کند. ما قصد داریم با هم به کتاب ایوب نگاهی بیندازیم. کتاب ایوب کتاب بسیار دشواری است. این کتاب نه تنها در صفحات عهد عتیق، بلکه در کل جهان باستان بی‌نظیر است. هیچ چیز کاملا شبیه کتاب ایوب نیست. اگرچه مطمئناً مواردی وجود دارد که در برهه‌ای از زمان با آن هم پوشانی دارند. ما سعی خواهیم کرد کتاب را به طور کلی و همچنین بخش‌های مختلف آن را درک کنیم. بنابراین این همون چیزی است که ما هنگام تفکر مشترک در مورد کتاب ایوب و آنچه به ما ارائه می‌دهد، روی آن کار خواهیم کرد. خب، بیایید شروع کنیم. می‌خواهم با صحبت در مورد برخی از مشکلاتی که هنگام مواجهه با کتاب ایوب با آنها مواجه می‌شویم، شروع کنم. مشکلات تفسیری زیادی وجود دارد و ایده‌های نادرستی هم وجود دارد. چیزهایی در کتاب ایوب وجود دارد که مردم معمولاً به آنها فکر می‌کنند و از همون ابتدا آنها را در مسیر اشتباه قرار می‌دهد. بنابراین می‌خواهیم این موارد را در ابتدای این مجموعه بررسی کنیم و سعی کنیم مطمئن شویم که در مسیر درست قرار داریم. ایوب چه می‌گوید؟ ساعت 26:32. اولین مشکلی که باید به اون بپردازیم این است که کتاب واقعاً چه می‌گوید؟ زبان عبری در کتاب ایوب دشوارترین زبان عبری در عهد عتیق است. این یک مشکل بوده است. کلمات زیادی وجود دارند که فقط یک بار در کتاب مقدس عبری آمدند که در کتاب ایوب با آنها مواجه می شویم. نحو دشواری وجود دارد. انواع مشکلات در درک معانی کلمات و کاربرد آنها وجود دارد. بنابراین اولین وظیفه ما ترجمه یک کتاب عبری بسیار دشوار است. حتی وقتی به مرحله ترجمه می رسیم، باید این سوال را در مورد ادبیات بپرسیم. نویسنده چگونه کتاب را بسته‌بندی کرده است؟ شما چگونه آن را کنار هم گذاشتید تا به نتیجه برسد؟ برخی افراد فکر کردند که کتاب ایوب یک لحاف چهلفه است که برخی از قسمت‌ها در ابتدا وجود نداشتند و سپس به تدریج با اضافه شدن قسمت‌های مختلف ساخته شدند. و گاهی اوقات آنها حتی فکر می‌کنند که این قسمت‌ها ممکن است با یکدیگر متناقض باشند. من با این نظر نیستم. من تمایل دارم ایوب را به عنوان یک متن یک پارچه و منسجم در نظر بگیرم، اما این کار نیاز به کمی تلاش دارد تا سعی کنیم از نظر ادبی به آن بپردازیم. نویسنده چگونه این کتاب را کنار هم قرار داده تا به نتیجه برسد؟ و بنابر این در ادامه به برخی از این موارد نگاهی خواهیم انداخت. مسائل فلسفی الهیاتی، سوره ساعت 3:32، سوره ساعت 4:32. مورد بعدی که باید به اون بپردازیم، کل ایده مسائل فلسفی است، نکات الهیاتی که کتاب مطرح میکنه. ما به خوبی میدانیم که در کتاب ایوب، برخی از گویندگان اشتباه میکنند. آنها آنجا هستند که اشتباه کنند. دوستان ایوب حقیقت را نمیدانند. گاهی اوقات آنها بخشی از حقیقت را دارند. گاهی اوقات حتی بخش زیادی از حقیقت را دارند، اما کاری که انجام می دهند ذاتاً مشکل ساز است. و بنابراین ما باید بتوانیم تشخیص دهیم الهیات کتاب چگونه کار می کند. چگونه کاری را که انجام می دهد انجام می دهد. و بنابراین جنبه فلسفی الهیاتی برای ما بسیار مهم است. وقتی به آنجا رسیدیم باید به موضوع بپردازیم. خب، برای الهیات خود کتاب، برای الهیات مسیحی، مسیحیان امروز، چطور باید کتاب را بخوانیم؟ چه چیزی برای ارائه به ما دارد؟ انتظارات نادرست، ساعت 4:32 -5، 42. حال برخی از انتظارات نابجا در مورد کتاب ارائه آن را دشوار می کند. برخی افراد با این انتظار که این کتابی باشد که به آنها در مورد رنج و چگونگی درک دلیل رنج کشیدنشون بگید کتاب را می خوانند. و آنها به انتهای کتاب می رسند و سخنان خدا را می خوانند و گیج می شوند. اینجا چه خبر است؟ و سپس ایوب همه این مطالب را دوباره به دست می آورد و کتاب به پایان می رسد. مردم احساس نارضایتی زیادی می کنند چون می گویند این کتاب چیزی به من نگفته است. این کتاب چه چیزی برای ارائه دارد؟ اگر به کتاب ایوب مراجعه کنید، با این فکر که پاسخی برای دلیل وجود رنج در جهان یا در زندگی خودتون پیدا می کنید، به دنبال دلیل اشتباهی هستید و ناامید خواهید شد. این کتاب این را به شما نخواهد گفت. 1. ایوب با آزمایش هایی روبروست. ایوب در آزمایش نیست. ساعت 5:42 -7:48. بنابراین بیایید نگاهی به برخی از مواردی که کتاب انجام می‌دهد و انجام نمی‌دهد بیندازیم. اول از همه ایوب با آزمایش‌هایی روبرو می‌شود. ایوب در حال محاکمه نیست. ایوب فکر می‌کند که در حال محاکمه است. دوستانش فکر می‌کنند که او در حال محاکمه است، اما کتاب از همون ابتدا کاملاً روشن می‌کند که ایوب در حال محاکمه نیست. گذشته از همه اینها، وقتی او در چند آیه اول تبریه می شود، چه نوع محاکم هایی خواهد بود؟ و وقتی شخصیت های اصلی در تمام طول داستان همچنان اصرار دارند که مشکل اینجا ایوب نیست. بنابراین اگرچه ایوب با آزمایش هایی روبروست، اما در حال محاکمه نیست. ایوب فکر می کند که در یک پرونده جنایی متهم است، به جرمی متهم شده و به خاطر اون مجازات می شود. و بنابراین احساس می کند که در پرونده‌ای که در حال محاکمه است، متهم است. ایوب سعی می کند این وضعیت را تغییر دهد. او سعی می کند اوضاع را طوری تنظیم کند که در یک پرونده مدنی شاکی باشه، یعنی ادعا می کند که به او ظلم شده، با او به طور نامناسبی رفتار شده و باید غرامتی بپردازد، یک تغییر جهت. بنابراین او سعی می کند اوضاع را تغییر دهد تا متهم نباشد، بلکه شاکی باشد. این یک تغییر استراتژی کوچک و جالب است. اما در واقع هیچ کدام درست نیست. ما به عنوان خواننده متوجه می شویم و ایوب هرگز این را نمی فهمد. ما به عنوان خواننده متوجه می شویم که ایوب شاهد اصلی دفاع است. بنابراین او نقشی متفاوت از آنچه فکر می کند یا اطرافیانش فکر می کنند که در آن قرار دارد، دارد. بنابراین به یاد داشته باشید که ایوب محاکمه می شود، اما در حال محاکمه نیست. 2. ایوب درباره ایوب نیست. درباره خداست. ساعت 7:48 -9:31. نکته دوم، برخی افراد با این کتاب شروع می کنند و می گویند که این کتاب، کتاب ایوب است. و بنابراین به طور قابل درکی، تصور می کنند که این کتاب درباره ایوب است و اینکه کتاب کاملا درباره ایوب است. اینطور نیست. کتاب درباره خداست. ایوب شخصیت اصلی است. ایوب نقش مهم ایفا می کند، اما کتاب بیشتر درباره خداست تا ایوب. در پایان کتاب، مهم نیست که ما درباره ایوب چه فکر می کنیم، مهم این است که درباره خدا چه فکر می کنیم. بنابراین، همانطور که به کتاب نزدیک می شویم، به یاد داشته باشید که ما به دنبال چیزی هستیم که این کتاب درباره خدا به ما می آموزد، نه چیزی که درباره ایوب به ما می آموزد. ما نباید با این تصور که ایوب قرار است به عنوان یک الگو، چه برای رنج، چه برای صبر، چه برای تعامل یا هر چیز دیگری مطرح شود، به سراغ این کتاب برویم. ایوب در اینجا یک الگو نیست. ایوب به نوعی درگیر چیزی بزرگتر از خودش است و واکنش‌های او گاهی خوب و گاهی بد است. گاهی اوقات تشخیص این موضوع دشوار است. اما این کتاب اینجا نیست تا ایوب بتواند برای ما الگو باشد. این یک کتاب حکمت است و قرار است به ما حکمت بدهد و حکمت در نهایت درباره خداست. بنابراین این نکته شماره 2 بود، بیشتر درباره خداست تا ایوب. 3. ایوب درباره عدالت خدا نیست، بلکه درباره حکمت خداست. ساعت 9:31 -13:05. سوم، ما اغلب کتاب را با این فکر می‌خوانیم که قرار است به ما در درک چگونگی عملکرد عدالت خدا در جهان کمک کند. اینکه این کتابی درباره عدالت خداست که می‌خواهد از عدالت خدا دفاع کند. و باز هم میگویم نه، فکر نمی کنم اینطور باشد. این کاری نیست که انجام می دهد. متوجه خواهید شد که در نهایت وقتی خدا حرف خود را میزند از عدالت خود دفاع نمی‌کند. او هرگز سناریویی را که در قالب عدالت آشکار می‌شود توضیح نمی‌دهد. اگر به دنبال چیزی از کتاب ایوب هستید که واقعاً به شما در درک عدالت خدا کمک کند، باز هم ناامید خواهید شد، زیرا این کتاب عدالت خدا را توضیح نمی‌دهد یا از آن دفاع نمی‌کند. اتهامات ایوب علیه خدا مربوط به عدالت خداست. سوالات ما در مورد رنج اغلب مربوط به عدالت خداست، اما کتاب ایوب از عدالت خدا دفاع نمی‌کند. در عوض از حکمت او دفاع می‌کند. این یک کتاب حکمت است، نه یک کتاب عدالت. از حکمت خدا دفاع می‌کند زیرا این چیزی است که ما به آن تکیه می‌کنیم. اگر فکر می‌کنیم که این از عدالت او دفاع می‌کند، پس ما در هر نوبت سعی در توجیه، تبریه به نحوی توضیح دفاع داریم. و برای همه اینها باید تمام اطلاعات را داشته باشیم. عدالت بدون تمام اطلاعات موجود نمی‌تواند اجرا شود. اگر در مورد حکمی و محاکم‌های مشهور در دادگاه بشنویم، اگر تمام شواهد را در اختیار نداشته باشیم، نشستن و صحبت کردن در مورد اینکه آیا فکر می‌کنیم عدالت اجرا شده یا نه، هیچ فایده‌ای برای ما نداره. قاضی شواهد را دارد. هیئت منصفه شواهد را دارد، اما ما به ندرت داریم. و بنابراین نتیجه گیری در مورد اینکه عدالت اجرا شده یا نشده دشوار است. و با خدا ما هرگز نمیتوانیم تمام اطلاعات را داشته باشیم. ما در موقعیتی نیستیم که سعی کنیم در مورد اینکه آیا خدا عادل است یا نه صحبت کنیم. در واقع کل این چارچوبندی مشکلاتی دارد. به محض اینکه میگوییم خدا عادل است، تلویحان گفته ایم که مقولهای بیرونی به نام عدالت وجود داره و خدا با اون مطابقت داره. از نظر الهیاتی خدا با هیچ چیز مطابقت ندارد، زیرا این امر به معنای احتمال است که به نوعی چیزی خارج از او وجود دارد که او باید خود را با آن بسنجد. و این در مورد خدا صادق نیست. خدا ممکن نیست. بنابراین گفتن اینکه خدا عادل است ممکن است به معنای نوعی استاندارد بیرونی باشد. بهتر است بگوییم که عدالت از خدا سرچشمه می‌گیرد. اما باز هم ما هرگز نمی‌فهمیم که همه این معیارها چگونه کار میکنند. بنابراین از این نظر کتاب درباره عدالت نیست. درباره حکمت خداست. 4. ایوب درباره رنج کشیدن نیست، درباره چگونگی تفکر درباره خداست. وقتی رنج میکشیم، ساعت 13:05-4:33. 4. این کتاب قصد ندارد به ما یاد بدهد که چگونه در مورد رنج فکر کنیم. رنج ها وجود دارند، و مهم نیست در چه سطحی آن را تجربه یا مشاهده کنیم، سخت هستند. ما دوست داریم توضیحاتی داشته باشیم، اما این کتاب برای کمک به ما در مورد چگونگی فکر کردن در مورد رنج طراحی نشده است. این کتاب برای کمک به ما در مورد چگونگی فکر کردن در مورد خدا در هنگام رنج طراحی شده است. این چیزی است که واقعاً باید بدانیم. چگونه به خدا واکنش نشان دهم؟ آیا او را سرزنش کنیم؟ آیا از او عصبانی شویم؟ آیا او را نادیده بگیریم؟ آیا از او فرار کنیم؟ چه کار کنیم؟ وقتی دنیا در اطراف ما اشتباه پیش می رود، چگونه در مورد خدا فکر کنیم؟ وقتی زندگی ما رو به زوال است، همه چیز رو به وخامت است، چگونه به خدا واکنش نشان دهیم؟ گذشته از همه اینها، فکر کردن آسان است، او باید بتواند این را درست کند. فکر کردن به ایوب و دوستانش آسان است. آیا ما سزاوار این هستیم؟ اگر نه، پس چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ باز هم این کتاب قرار است به ما کمک کند تا بفهمیم چگونه وقتی رنج می‌کشیم به خدا فکر کنیم. و این به نکته‌ای برمی‌گردد که قبلاً گفتیم، این کتاب درباره خداست، نه درباره ایوب. 5. ایوب در مورد یافتن پاسخ نیست، بلکه در مورد اعتماد به خداست. ساعت 14:33-16:08. نکته پنجم، بارها و بارها ما کتاب ایوب را می‌خوانیم تا سعی کنیم به پاسخ‌هایی برسیم، پاسخ‌هایی که ممکن است رنج خودمان را توضیح دهند، پاسخ‌هایی که ممکن است رنجی را که در جهان می‌بینیم توضیح دهند. چرا جهان چنین جایی دشواری است؟ و بنابراین فکر می‌کنیم که کتاب ایوب ممکن است به ما پاسخ‌هایی بدهد. ما به این امید هستیم. ما واقعاً پاسخ‌ها را دوست داریم. و بنابراین به دنبال پاسخ‌ها به کتاب ایوب می‌رویم. مشکل در همین جا نهفته است، زیرا این کتاب بیشتر در مورد اعتماد کردن است تا پاسخ‌ها. اگر همه پاسخ‌ها را می‌دانید، نیازی به اعتماد کردن ندارید. اعتماد کردن پاسخ ما به خداست وقتی نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد. وقتی خودمان نمی‌توانیم چیزها را بفهمیم، اعتماد کردن پاسخی به جهل و سردرگمی ماست. در این صورت است که باید به خدا روی آوریم. کتاب ایوب قرار نیست پاسخی بدهد. قرار است ما را به اعتماد کردن فرا بخواند. 6. ایوب درباره چرایی یا چگونگی رنج کشیدن نیست، بلکه درباره پارسایی ماست. ساعت 16:07-17:24. در نهایت، شماره 6، این کتاب بیشتر درباره چیستی پارسایی است تا اینکه چرا رنج میبریم. به یاد داشته باشید، سؤالی که درست در فصل اول مطرح میشود، از خدا پرسیده میشود، آیا ایوب خدا را بی جهت خدمت میکند؟ در واقع سؤالی است که میپرسد چه چیزی انگیزه پارسایی ایوب را ایجاد میکند؟ آیا پارسایی او واقعا در این آزمایش سربلند بیرون میآید؟ به هر حال، اگر ایوب به شیوهی که رفتار میکند، درستکار، روگردان از شر، اگر همه این کارها را انجام میدهد، فقط به این دلیل که انتظار دارد از آن به رفاه و پاداش برسد، آنگاه وقتی همه مزایای خوب از بین بروند، این پارسایی پایدار نخواهد ماند. آن به اصطلاح پارسایی در باد ناپدید خواهد شد. پیام ایوب، ساعت 17:24-19:12. بنابراین این کتابی درباره پارسایی است. به ما نمیگوید چگونه رنج ببریم. ما را به چالش میکشد تا حتی وقتی رنج میکشیم پارسا باشیم. ما را به پارسایی فرا میخواند زیرا پارسایی چیزی است که باید زندگی ما را مشخص کند. ما را به وفاداری به خدا فرا میخواند زیرا خدا خداست، نه به این دلیل که سخاوتمند است. خدا یک دستگاه فروش خودکار نیست. و بنابراین سوال اینجا در کتاب این است که چه چیزی مردم را به پارسایی ترغیب می‌کند. رنج صرفاً راهی است که پارسایی در کتاب ایوب آزمایش می‌شود. رنج برای کشف این است که آیا پارسایی ایوب واقعی است یا خیر. بنابراین وقتی به پایان کتاب می‌رسیم، نباید انتظار داشته باشیم که بفهمیم چرا رنج می‌کشم. باید انتظار داشته باشیم که بفهمیم آیا من واقعاً عادل هستم. آیا به دلایل درست عادل هستم نه به دلایل نادرست؟ آیا عادل بودن من از آزمون رنج سربلند بیرون می آید؟ این چیزی است که کتاب به ما کمک می کند تا بفهمیم. این واقعا همون چیزی است که در مورد ایوب اتفاق می افتد. نقد و بررسی 6 نکته ساعت 19:12-21:10. بنابراین اجازه دهید این 6 نکته را مرور کنم. ایوب آزمایش هایی دارد، اما او در حال محاکمه نیست. این کتاب بیشتر درباره خداست تا ایوب. این کتاب بیشتر درباره حکمت خداست تا عدالت او. این کتاب درباره چگونگی تفکر درباره رنج نیست، بلکه درباره چگونگی تفکر درباره خدا هنگام رنج است. این کتاب بیشتر درباره اعتماد است تا پاسخها. و این کتاب بیشتر درباره چیستی عدالت است تا درباره چرایی رنج کشیدن ما. این 6 نکته به ما کمک می‌کند تا تصورات غلط و انتظارات نادرستی را که ممکن است در کتاب ایوب داشته باشیم کنار بگذاریم. این 6 سوال به ما کمک می‌کند تا بر آنچه کتاب واقعاً انجام می‌دهد تمرکز کنیم. ما قادر خواهیم بود واضح‌تر ببینیم که چگونه این کارها را انجام می‌دهد. انتظارات مهم هستند. اگر انتظارات نادرستی از زندگی، از یکدیگر، از خدا، از جهان داشته باشیم، اگر انتظارات نادرستی داشته باشیم، مطمئناً ناامید خواهیم شد. بنابراین، باید در مورد چگونگی عملکرد واقعی خدا فکر کنیم و کتاب ایوب می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. بنابراین، بیایید با هم به صفحات آن نگاه کنیم تا سعی کنیم پیام کتاب را درک کنیم. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه یک است، مشکلات تفسیر و ایده های نادرست در مورد این کتاب. ساعت 21:10.